بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیانی که در فقه خونده اید، نشوز على اقسام ثلاثه. گاهی از اوقات زن ناشزه هست. خداوند منان این حکم را در سوره نساء بیان کرده است: والذین یخافون نشوزهن فعظوهن ثم احجروهن فی المضاجع ثم اضربوهن. در جایی که زن ناشزه باشد و به اصطلاح زن خودش را بالاتر از شوهر بداند، این را ما اینجا بحث نمی کنیم، چون کلمه صلح در آنجا نیست. اون را واگذار می کنیم به کتاب نکاح. بنابراین جایی که نشوز از جانب زنه، خلاق متعال اون را از سه راه معالجه کرده: راه اول فعظوهن، راه دوم ارج کنن بستر را جدا کنن، راه سوم ضرب است که معنا خواهیم کرد. این را در کتاب انشاءالله نکاح. یه موقع نخی ارج کنم خدمتون که شکاف مال هر دو هست، و این خفتم شقاق بینه ما، نه زن و نه مرد هیچ کدوم به هم دیگر از کنم خدمتون که تر هر دو طرف ها میکنن. این را دیروز خوندیم: و این خفتم شقاق بینه ما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. بنابراین دوتا را خوندیم، یعنی یکی را بنا شد در نکاح بخوانیم اگر زن ناشزه شد، و اگر هر دو نسبت به هم ترفع دارن، هم زن بدبینه و هم مرد، اینا دیروز خوندیم. بقیه قسم دیگر اون کدومه؟ اون در جاییش که زن می ترسد که شوهر کم کم نسبت به این بیمیل بشود، یعنی در حقیقت نشوز از ناحیه مرد باشد. اینا امروز می خوانیم. بنابراین هر سه قسم را قرآن مجید بیان کرده است. هر سه قسم چه شد؟ اصالت و تأخیری ها یا الله. عرض کنم خدمتتون که با اجازه آقایان برای اصالت و تأخیری ها تکرار کنیم. عرض کردم گاهی از اوقات مسئله در جاییست که زن ناشزه هست فقط. این را در سوره نساء خلاق متعال فرموده: و این خفتم نشوزهن فعظوهن ثم احجروهن فی المضاجع. این را انشاءالله در کتاب نکاح بحث میکنیم که نشوز از ناحیه زن باشد. قسم دوم نخی هر دو به هم شاخ و شونه می کشن، هم زن و هم مرد. اینا دیروز خوندیم: و این خفتم شقاق بینه ما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. بقیه قسم سوم اون کدوم؟ اون در جایی که زن بیچاره ضعیفه هست، کم کم احساس میکند که شوهر نسبت به این بیمیله یا میخواد طلاقش بدهد. اینه امروز میخوانیم. میفرماید: برای این که اگر زن احساس کرد که شوهر نسبت به این کم مرحمت، کم لطفه، البته از رفتارش میفهمد، از عملش میفهمد، زن در اینجا چه کند؟ قرآن میفرماید زن علاقه دارد به اون مهریه. و احضرت الانفس الشح، این عبارت را باید معنا کنیم: و احضرت الانفس الشح. طبیعت زن علاقه به ماله، چون درآمدی ندارد، درآمدش همین مهریه ایش که دارد. و احضرت، البته صیغه مجهوله، حاضر کننده خداست. و احضرت الانفس، یعنی طبیعت نفس زن را قرار دادیم اشه علاقه به اون مال، همان مهریه‌اش باشد. در این حالی که علاقه دارد، قرآن می فرماید اشکالی ندارد زن مقداری از مهریه خودش بگذرد یا از همه مهریه بگذرد، به شرط اینکه مرد رفتارش با زن رفتار صحیحی باشه. من روی این کلمه به چند کتاب نگاه کردم. و احضرت الانفس الشبه، احضرت صیغه مجهوله، نائب فاعلش انفس، قهرن این احضرت یک محضر میخواد، محضر حق تعالی است. یعنی تو به طبیعت زن، خلاق متعال تبع طبیعت زن، اشوه علاقه به اون ماد، در عید حالی که علاقه دارد مانع ندارد از این علاقه رفعیت کند، چیزی را به شوهر بدهد تا شوهر رفتارش را با این زیبا کند. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن، اگر زنی از شوهرش میترسد ناشزه باشد، یعنی او ترفع کند، او اعراضن، نه نمیخواد طلاقش بدهد بلکه میخواد اعراض از او کند، فلا جناح علیهما، بر این دوتا، انگستها بینهما صلحن و صلح خیر. آقا نتفا با دوست استفاده نکند که و صلح خیر همه جا خیره، نه خیلی از جاها صلح شره. این الف لام صلح اشاره به این صلحه، یعنی در اینجا اگر زن مرد مصالحه کنن خوبه. عرض کنم شماها نبودید در سال 1330 یا 29 خیلی توده‌ها در کشور رشد کرده بودن، البته معتقد بودن به سال گاه بی اوقات برخی از اونها شاید به همین آیه استدلال میکرد که الصلح خیرون، الصلح خیرون، این الصلح خیرون این صلح را میگد، نه هر صلح را. صلح علا اقسام، علا قسمین، گاهی خیر است و گاهی شره. و صلح خیرون و احضرت الانفس الشح، احضرت صیغه مجهوله، فاعلش حق تعالی است، یعنی تبعت انفس الزن به شح. این جمله را چرا میگد؟ خیلی جمله چه ارتباطی داره؟ ما قبلش بگد جناح علیهما انگسلها بینهما صلحن، چه رقم صلح کنن؟ زن چیزی ندارد که، اون که دارد مهریشه، مهریه را بدهد در این حالی که و احضرت الانفس الشبه، با این که زن علاقه به مهریه دارد من باب ناچاری مبلغی را به شوهر بپردازد. و این تحسنو و تتقو، اگر به هم نیکی کنید و تقوا پیش باشید، فا ان الله کان بما تعملون خبیرا. واقعا آیه در کمال اجمال خیلی حقایق را بیان کرده. کدام قانون گذاری در محیط جهل و جهالت هر سه نشوز را بیان کنه؟ نشوز زن را در سوره نساء در کتاب نکاح میخونیم، نشوز هر دو را دیروز خوندیم. این هم نشوز عکس، فقط مرد ناشزه هست، زن ناشزه نیست. اینجا راه نشون میدهد، میگه زن در این حالی که علاقه به این خانه دارید، نمیخواد خیمه ازدواج به هم بخورد، خدا میگه من اطلاع دارم که تو در طبیعت تو علاقه به مال هست، ولی من باب ناچاری بخشی را ببخش تا این مسئله جوش بخوره. انسان در بد به نظر میگه و احضرت الانفس الشبه، چه ارتباطی به ما قبل، چه ارتباطی به ما بعد داره. ما قبل را اگر درست معنا کنیم، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، چرا غم به بذل المهر، به بذل صداقه مبلغی را بدهد. آیه را ملاحظه کنید، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما به بذل المهر و صلح، این دلم صلح خوبه واو واو حالی است، در حالی که واو حالی است، و جملت الحاله به ما به غیر ما تقدمت به واون و به مزمدن او به ما، در حالی که و احضرت الانفس انفس النساء الشبه، با اینکه خمیره اینها علاقه به ماله ولی از این علاقه رفیت کنن تا خدمه نکاح به هم نخوره. دیگه من شرح را بخوام بخوانم برای آقایان طول میکشد، در واقع همه را ما گفتیم در اینجا. حالا کمی سه سطر اول بخوانم، سفر را برگردونید. التفسیر ان الاختلاف بین الزوجین، ان الاختلاف بین الزوجین تارتن یحصل من ترفع الزوجة علی الزوج و تسیر النتیجه عدم طاعتها له. این در سوره نساء و هازا ما ذکره سبحانه فی الآیت الرابعه و الثلاثین من سوره النساء، و امر به علاج النشوز به وجوه ثلاثه: اول فعظوهن، دوم وهجروهن، سوم فاضربوهن. و یأتی الکلام فیها فی کتاب النکاح. چرا در اینجا بحث نکردیم؟ چون کلمه صلحی نیست. ما آیاتی را میخورم که در آن کلمه صلحه. و اخرا یکون الترفع بعد عد الزوجن و تظهر اماراته من معاشرت هادها فهازا ما تذکره و آیتنا هازهی که امروز. و اما سومی و سالستن یکون من ترفع کلن علال آخر این دیرس خوندیم و این خفتم شقاق بین همان. و علا هازا یقول سبحانه و این امرأتون خافت ای علمت او زنت نشوزن ای اظهارت توفق و خشونت اول قولا و فعلا او اقل من النشوز کمتر او اعراضن. انقدر به زن توجه نمی کنه. در اولی نه شدت عمل نشون میده، در دومی اعراض. دیگه بقیه را آقایان خودشون مطالعه کنه، دیگه خارجش را عرض کردیم. تمام. الآیت الخامسه، ضمناً فواصل آیات در نظر بگیریم. از کنم آخر شعر را چه میگن آقای؟ از کنم خدمتون که میگن قوافی. در نسل چه میگن؟ اصطلاح داریم در شعر قافیه میگن، در نسل آخر نسل مثلا عرض کردم خدمتی که این نسل با اون نسل در قرآن میگن فواصل. توجه کرد آخر آیات فواصل. ملاحظه بفرمایید: و ان تحسنوا و تتقوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. نگفت ان الله غفور رحیم، اینجا جای غفور رحیم نیست. آیه بعدی الآیت الخامسه، باز آقایان در ذهنشون از کلام خطور نکند که بعضی از این آیات مربوط به کتاب نکاحه، بلکه مربوط به کتاب طلاقه. از کدام علت اینجا میخونیم؟ چون کلمه صلح در اینجا هست، و الا اگر کلمه صلح نبود همه اینها را در کتاب طلاق میخوندیم. ولذا اونجایی که کلمه صلح نیست فقط زن ناشزه هست، اون را در کتاب نکاح یا در کتاب طلاق میخونیم. الآیت الخامسه نسبت به صلح: لا خیر فی کثیر من نجواهم. قرآن مجید نجوا را خیلی مذمت میکنه. انسان در گوشی در مجالس با همدیگر سخن بگوید، 10 نفر نشستند و شما با بغلیتون در گوشی صحبت کنی، خب این مهمه. مثلا احتمال دارد غیبت کسانی میکند که در این مجلس هستند. ولذا قرآن از نجوا در مجالس نهی میکند: لا خیر فی کثیر من نجواهم. چرا کثیره گفت؟ چون استثناء داره. مگر در سه مورد نجوا برای در مورد صدقه، نجوا در مورد امر به معروف، نجوا در مورد اصلاح بین الناس، این سه جا را استثناء میکنه. ولی آیه یک دنه مشکل دارد از نظر ظاهر، اون این است که مستثنا با مستثنا من هماهنگ نیست. مستثنا من مستره دا خیر فی کثیر من نجواهم، از کنم در گوشی سخن گفتن خیر نیست الا من امره. مستثنا من فعله در حالی که مستثنا ذاته، الا من امره. نظیر این را یک جا خوندیم، اگر گفتی از کنم خدمتون که آیهی که می فرمود که بله، اگر ابتدای آیه رو بله از کنم لیکن نبره من آنه لیست بر و انت و لوق بدل مشرق و مغرب و لیکن نبره من آمنه، در اونجا حل کردیم، اینجا هم حل میکنیم. اون کدومه؟ یک کلمه را مقدر میکنیم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقته. یک کلمه نجوا مقدر میکنیم، درست میشه، مستثنا با مستثنا من هماهنگ میشه. عمده این است که صفقه را معنا کنیم. میفرماید در گوشی سخن گفتن، بلکه مخفیانه سخن گفتن، مراد از نجوا در اینجا مخفیانه سخن گفتن، تنها در گوشی نیست، مخفیانه کار کردن خوب نیست، مگر سه جا انسان مخفیانه کار کنه. چه کار؟ میخوام من صدقه بدهم به یک فقیر، آرام ببرم در خانهش بدهم، بهتر از این است که تابلو کنم در مناره بگم من به فلانه این مبلغ دادم، حیثیت او را از بین میبری. این که دو صدقات فنعم موهبه و این که خوها الى آخر. بنابراین نجوا دیگه در اینجا از اون معنای مستری در آمده است. نجوا عمل مخفی، عمل پنهانی. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا، مگر مخفیانه کسی صدقه بدهد. او معروف، میخوام امر به معروف کنم، جوان بی نمازی هست، جلو مردم بگم چرا نماز نمیخونی؟ خب بهش بر میخوره، آرام من او را تبلیغ کنم بهتر. سوم او اصلاح بین الناس، من میخوام بین دو نفر از کنم اصلاح کنم، این عرض کنم مخفیانه کار کردن بهتر از این است که آشکار کنیم. باید ببینیم کلمه نجوا در اینجاها چگونه معنا خواهیم کرد. عرض کنم خدمتون که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من صدقه بس امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله. خب آقا سید جعفر، این مرضات الله با الف تا جمع بسته شده و ما به تا ان و الف قد جمعا یک صرف و اینجا جمع بسته شده،
مضاف الیه برای
ابتغاء. آقا مرضات در اینجا مصدره، اصلا مرضات در اینجا جمع نیست، مرضات در اینجا مصدره. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. اونجا ما طلبه را امتحان میکنیم، میگیم ما بتا ان و الف قد جمعا یک صرف و حال این که در اینجا گفته تبتقی مرضات ازواجک، در جواب طلبه میگه این مصدره، این الفتا الفتای جمع نیست، در اینجا همه الفتا الفتای جمع نیست بلکه مصدره. و من یبت و فرزال که ابتغاء رضا الله فسوف نوتیه ازا خیر اجرن عظیما. نجواهم ان نجواه و المسار بین اثنین، المعروف کل مستحزنه العقل او الشر، و ذکره بعد الصدقه من قبیل ذکر العام بعد الخاص. کار خوب، صدقه یکی از افرادشه، و انما افرد الصدقه بالذکره رغم انها من اقسام المعروف لانه الفرد الکامل فی الحاجت الى النجوا بالتر. بقیه را بخونیم. الآیت ناظرتون الى المصارفی امور الناس او امور المسلمین لغایت تخطیط لازرار بهم، و لذالک نهی عنها عنه سبحانه لا خیر فی کثیر من نجواهم ثم استثنا موارد ثلاثه الا من امر بصدقته. آشکارا صدقه بدی شخصیت فقیر را هدم کردی، اما مخفیانه بدی بهتر. بگذاریم. او امر بمعروف فالذی یعمر بالمعروف على مسمع من الناس یورس الایزا، ولذالک کانت النجوا بعد به ابعد عن الازیه و اقرب الى القبول والامضاء. سوم او امر اصلاح بین الناس فالاصلاح بینهم ایضا من الخیر الذی قد یترتب اظهاره و التحدث به فی الملأ شر کثیر. آشکارا بگم من زن مردی با هم اختلاف داشتن، من رفتم اینها را آشتی دادم، خب آبرو زن مرد را ریختی. توجه فرمودی. فالاصلاح بین الناس یحتاج الی کتمان. بقیه هنا کلام و هو ان المستثنا من هو النجوا الذي هو مصدر بمعنى المسار و اما المستثنا من فهو الشخص. عکس گفتیم. و اما المستثنا دو من هو غلطه، و اما المستثنا فهو من هو را قلم بزنید، و اما المستثنا فهو الشخص من هو را قلم بزنید. إِلْ كَمَا قَالَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ فَتَكُونُ الْآيَةُ نَزِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ الْبِرَّ مَسْتَرٌ أُخْبِرَ أَنْهُ بِالشَّخْصِ وَقَدْ مَرَّتِ الْإِجَابَةُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْبُحُوثِ السَّابِقَةِ و ذکرت فی وقام وجوه اوزهها تقدیر کلمت نجوا. تمام. الآیت الثالثه، تمام آیات که ما میخونیم چون کلمه صلح در اینها آمده است. مثلا همین آیه را ممکنه آیون به من اشکار کنند که این آیه را در جهاد هم شما خوندید، وقتی در خمس هم خوندید. در خمس خوندیم به اعتبار کلمه انفال، ولی در اینجا به خاطر اصلهو میخونیم. یعنی ممکنه یک آیه به دو مقام مربوط باشد، هم مربوط است به مقام خمس، هم مربوط است به مقام سر. عرض کنم انفال در اینجا به معنای خمسه. البته انفال معنی اعم میدارد. انفال آقایون خوندند رؤوس الجبال بتون العودی خیریه، اما در اینجا مراد از این انفال از کنم چیه؟ غنائم حربیه هست، یعنی مصداقش اینه. البته مفهوم انفال مفهوم اعمی، 11 تا 12 تا مصداق دارد، ولی در اینجا مراد از انفال غنائم جنگی است. در مسئله در جنگ بدر مسلمانان عرض کنم بعد از آنی که گرد آوردن سلاح را، غنائم دشمن را گرفتن، با هم دیگر اختلاف کردن. یکی می گفت که انفال مال منه، چون من دشمن را تعقیب کردم برد رفتم. یکی دیگه میگفت انفال مال منه، من جمع کردم. یکی میگفت انفال مال منه، من از پیغمبر دفاع کردم. همین بدری هایی که این همه تعریف در موردشون هست، این مبنای علاقه اینها به دنیاست. البته بدری ها در قرآن و در حدیث تعریف دارن. حتی ما میگیم شهدای کربلا عین شهدای بدرن یا بهتر و برتر. اما در عین حالی که اینها دشمن را شکنده بودن، دشمن فرار کرده بود، 70 کشته، 70 اسیر، بقیه هم پا به فرار، این غنایم جنگی که کردن 3 گروه بودن. گروهی میگفت ما جمع کردیم مال ما، گروهی میگفت من دشمن را تعقیب کردم مال ماست، گروهی میگفت من از پیغمبر دفاع کردم. آیه آمد یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، تصمیم گیرنده در باره انفال خدا و رسوله. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. ذات البته اصلش ذاست، تا بعدن اضافه شده است. مراد از ذات یعنی انفس. فاصلحوا ذات بینکم، خودتون را اصلاح کنید. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. در اینجا یه نکته ادبی میگیم، عرض کنم کبار نمی کنم آقایان جواب این را بگن. در زبان فارسی میگیم از او سؤال کرد، کلمه از میگیم، ولی در عرب نمیگن سألت منه، میگن سألته. هیچ وقت در لغت عرب کلمه من نمیارن، سألته. ولذا در اینجا عرض کردم که یسألونک. خب اما در عین حالی که این قاعده هست، حتی من دیدم کسانی که عربی در ایران می نویسن، شرح مثلا عربی می نویسن، خیلی هاشون ان میگنن سأل منه، سأل عنه، نه سأله. ان هیچ وقت سر مسئول کلمه ان نمیارن، اما در اینجا ان آمده. یسألونک عن الانفال، پس شما گفته ان نمیارن، من نمیارن، اینجا آوردن. عرض کنم که میفرمایید، من عرض کنم سمعکم گوشم هست، کمه بیش میشنوم. من میگم هر کس اینه گفته جایزش با من. این که گفتم ان نمیارن از مسئول، اما مسئولون انهی که موضوع باشد اونجا ان میارن. سألتهو ان قضیه، سألتهو ان فلان، نسبت به مسئول من ان نمیارن، اما نسبت به موضوع حتما ان میارن. سألتهو ان فلانه. یسألونک ان الانفال قل الانفال لله و للرسول. فاتقوا الله، نزاع نکنید. و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. شرح را بیارید. عرض کنم التفسیر الآیت تدل على امرین، وجود السؤال عن حکم الانفال. مثل که به پیغمبر مراجعه می کردن، حکم انفال را سؤال می کردن. دوم وجود الشقاق و الاختلاف بین المجاهدین، خدا امر به تقوا می کند و اصلاح حال. اما الاول فیدل علیه قوله سبحانه یسألونک عن الانفال، که من بعد آقایان در نوشته ها رعایت کنید سأله نسبت به مخاطبی که از او سؤال میکنه، نه من میاد نه ان میاد، سألته و سألتک. اما نسبت به اون موضوع ان میاد، یسألونک عن الانفال. ای لمن هی و بید من یقع، فأجیبوا بقوله قل الانفال لله و للرسول و بذلک قطع النزاع فی امر الانفال. ثم جاء فی آیت الخمس بین مصارف الخمس من الغنائم والأخماس الأربعة للمجاهدين والخمس الخامس للأصناف الستة. وأما الثاني فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم. تدل هذه الفقرة على حصول النزاع والتخاصم بين القوم في أمر الأنفال. عرض کردن با هم نزاع می کردن، می گفتن که انفال مال کسیست که از پیغمبر دفاع کرده، یکی می گفت مال کسیست که جمع کرده، یکی می گفت مال کسیست که دشمن را تعقیب کرده. آمد گفت همه اینا غلط، خود الانفال لله و للرسول، خودتون را اصلاح کنید تابع شریعت باشید. عرض کنم در اینجا آقایان ممکنه به من ایراد کنن، بگن بر این که بحث شما در عقود المکاسب المحلله، اینا که مکاسب نیست. خاطرتون هست المکاسب المحرمه و المکاسب المحلله. عرض کنم خدمت که رفیق جناب آقای عرض کنم قرائتی تشو ندارن، ایشون این اشکال کردن، گفتن بحث شما در عقود در معاملات محلله است، این مسئله انفال که معامله نیست. جوابش این است که مراد ما از معاملات معنای اعمه، ما لا یحتاج الى قصد القربه، ما لا یحتاج الى قصد القربه، و الا برخی از اینها را باید در انفال بحث کنیم، بعضی را در نکاح بحث کنیم، ولی چون معنی اعمه را اراده کردیم در اینجا آوردیم. خب تنبیهون، یک دن آیه باقی مونده. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. این آیه کدومه؟ سه تا ناشزه را خونده. ناشزه زن در سوره نساء، هر دو ناشزه دیروز خوندیم، مرد ناشزه امروز خوندیم، این کدامه؟ انشاءالله شرح این آیه در سوره نکاح خواهد آمد انشاءالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.